شما سر بزنن، تا عشق بچه لعه شما سر بزنن، آزادی به خانه هایتان در بزنن، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند. سهم شما خنده شود میخوانم، تا سهم شما خنده شود میخوانم، غم از دلتان کنده شود میخوانم، تا خستگی از جان شما کج کند، تا خستگی از جان شما کج کند، دلهای شما زنده شود میخوانم، دلهای شما زنده شود میخوانم. در ملک روز بیای و قراری باشد، در ملکک ما قرار قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غمهای سبیل منده فراری باشد، غمهای سبیل منده فراری باشد. در ملک و وطن باز قراری باشد، بر لبهایتان خنده جاری باشد، در ملک و وطن باز قراری باشد، بر لبهایتان خنده جاری باشد.
الهی آمین، الهی آمین، الهی آمین که خنده جاری باشه بر لبهای شما. گپ و گفت داریم با شما دوستای عزیز و با همین موضوع میشنویم صحبت‌های دکتر بیانی، کارشناس برنامه.
ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیزانی که شنونده برنامه هستید. والدین ما به عنوان افرادی که مهمترین نقش در تربیت ما دارند، به ما گفتگوی درست را هم یاد میدن، اینکه چطور گپ بزنیم، از چی گپ بزنیم و چطور خواسته من را بیان کنیم، چطور حرف دیگران را بشنویم و فضای مشترکی بین ما و نفر مقابل ایجاد شود. اینها را ما در خانه یاد میگیریم، اینها را ما از پدر و مادر خود یاد میگیریم و به تدریج با توجه به نیازی که احساس میکنیم امی مهارت خودمان را ارتقا میدیم و بهبود میبخشیم. ما و شمایی که در نقش پدر و مادر هستیم به عنوان والدین باید به این نکته توجه کنیم که اگر میخواییم اولاد ما راه رفتن را یاد بگیره، باید به او کمک کنیم که راه برود. اگر میخواییم که اولاد ما شیوه درست غذا خوردن را یاد بگیره، باید به او قدم به قدم آموزش بدیم. و اگر میخواییم که اولاد ما ارتباط خوب و مؤثر با دیگری داشته باشه، باید که تلاش کنیم که به او فرصت بدیم. فرصت یادگیری یک کار بسیار مهم است که باید بر اولاد خود او را روا بداریم. وقتی که اولاد ما قدم میگذاره و راه میره، ممکن است که بر زمین بخوره، ممکن است که تا اوگار شوه، ممکن است آسیبی بر او وارد شوه، اما ما صبر میکنیم، ما تلاش میکنیم و ما نظاره میکنیم که چطور راه میره، قدم به قدم از دور او را حمایه میکنیم، اما صبر میکنیم که خود او کار را انجام بده. در واقع فرصت راه رفتن باعث میشه که طفل ما و اولاد ما بتانه که این کار را انجام بدن. برای صحبت کردن، برای گفتگو کردن، برای گپ زدن و همینطور شنیدن، اینجا هم ما باید فرصت را به اولاد خود بدهیم. وقتی که اولاد ما کوچکتر است، خب ممکن است گپی که میزنه یک گپی باشه که زیاد به نظر ما مناسب نباشه، اما اگر این فرصت را به اون ندهیم، کم کم تبدیل به یک فرد منزوی در خانه و در بقیه گروه های اجتماعی خواهد شد. برای این کار شاید اولین شرط ای باشه که احساس امنیت، احساس این که گپی که اما طفل ما وقتی که خردتر است یا وقتی بزرگتر میشه، کلانتر میشه و نوجوان میشه، احساس کنه که گپ او به عنوان یک سر، به عنوان یک امری که بین خود او و بین والدین اوست، بین خود او و بین طرف مقابل گفتگو هست باقی میمانه. اگر این حس را داشته باشه، میتونه که از خصوصی ترین مسائل، مشکلات، خواسته ها و همینطور فهم خود با ما صحبت کنه. اول از همه حافظ اسرار اولاد خود باشیم و این حس را هم منتقل کنیم. یعنی اگر که اولاد ما متوجه شود که حرف او پیش خود ما باقی مانده، به تدریج به ما اعتماد میکنه. خصوصا وقتی که در سنین نوجوانی اولاد ما هست و حساس تر است نسبت به ای که دیگران نسبت به او چی فکری می کنن، باید که قطعا این اعتماد به اولاد خود بدهیم. و دیگه این که اگر که بتانیم قضاوتگری کنترل کنیم، اولاد ماست، ممکن است که خرد باشه، گپی که می زنه نامناسب باشه یا گپی که می زنه به نظر ما یک گپ ناپخته باشه، اگر که او را به سرعت قضاوت کنیم و نگذاریم که بار اول، بار دوم و بارهای نخستین همون طوری که هست خودشان را نشان بده، باعث میشه که در او ترس از گفتگو ایجاد شود. و بسیار میشنویم که وقتی که به سر صنف هستیم، دانش آموز ما میگه که من میترسم از این که به پدر خود یا به مادر خود این گپی که بسیار هم ساده هست بزنم، به خاطر که مرا قضاوت میکنه، تو چون تنبل بودی ای اتفاق افتاد، تو به خاطر ای که یک انسانی هستی که خوب نیستی، به اندازه کافی خوب نیستی، من نمیتونم که مثلا به پدر خود و مادر خود درباره یک مسئله ای که مربوط به درس است، یک نمره است، کامیاب نشدم یا یک نمره کمتری دریافت کردم. خب این احساس ترس و ما و شما به عنوان والدین در او ایجاد کردیم با قضاوت‌های نابیجایی که داشتیم. پس اگر می‌خوایم که اولاد ما زمینه گفتگو برای ایجاد شود، اولاً احساس اعتماد در او ایجاد کنیم، دوماً موانعی مثل ترس را از بین ببریم و در مرحله بعد زمان کافی برای گفتگو اختصاص بدیم. مثلا اولاد ما میخواد که درباره یک چیزی که شاید که به مکتب پیش آمده یا ای که با طفل دیگه ما ممکن است پیش آمده باشه با ما گپ بزنن، خب ما میخواییم که نان چاشت تیار کنیم. همزمان که نان تیار میکنیم میگیم که خود تو بگو، تو حرف خوره بزن. در این صورت اولاد ما اگر این کار ما تکرار شده و وقت مناسب و کافی را اختصاص ندیم، احساس میکنه که نمیتونه با ما به عنوان والدین صحبت داشته باشه. و ببینید که اگر از یک طرف احساس ناامنی در او ایجاد شود، از طرف دیگر با قضاوت در او ترس ایجاد کرده باشیم، و یا ای که نه، ممکن است احساس ناامنی نداشته باشه، احساس ترس هم نداشته باشه، اما ببینه که پدر ما یا مادر ما به هر علتی وقت نمیگذارن، یا شاید واقعا مشغله دارن، یا ای که نه، ممکن است که اهمیت کافی برای گفتگو با اولاد را و پدر و مادر از خود نشان ندن، امینها باعث خواهد شد که به مرور و به تدریج ما نتانیم که هم الگوی مناسب باشیم برای اولاد خود و همین که ممکن است که باعث به انزوا کشیدن اولاد خود در گروه های مختلف، از جمله خب مهمترین گروه که خانواده هست باشیم. پس وقتی که دختر شما، بچه شما گپ میزنه، با اشتیاق به گپ او گوش بدهید و به چشماش نگاه کنید، حتی گاهی اوقات دست او را بگیرید، او را مطمئن کنید که تمام فکر و ذهن شما به طرف اولاد شماست. بگذاریم که حرف او تمام شود، تهدید نکنیم گفتگو، باید فرصتی برای ابراز اولاد ما باشه، یک فرصت باشه که او حرف خود خوره به ما بزنه. قطعا هر انسان در زندگی خود ممکن است که خطاهایی داشته باشه، ممکن است که کاهلی ها و سستی هایی داشته باشه، اما این فرصت را از هم دیگه نگیریم. با تهدید، با قضاوت، با حرف نابجایی که ممکن است که برمان یک بزرگتر بزنیم. و نه اینکه ما موانع را باید رفع کنیم، بلکه ما باید اولاد خودمون را تشویق کنیم که صحبت کنن، به این خاطر که حال خانه از خانواده است. شاید که بدون گپ و گفت هم مسئله او حل شود، اما امی اولاد برای ورود به جامعه نیاز است که بتانه و بهترین حالت ممکن چیزی را که صلاح میبینه دیگران بدانند او را منتقل بسازد. و مهمترین فرصت او برای یادگیری و برای تمرین خانه و خانواده است. این محل تمرین و این فرصت را از اولاد خود نگیرید.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برام خانه و خانواده ما میکشن تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
خب تشکر میکنیم از دکتر حوریا بیانی و سپاسگزار همراهی صمیمانه شما هستیم. جمعتان جمع باشه الهی و دور هم باشین، دور نباشین از هم دیگه. میمانی ها باشه، رفت آمد ها باشه، گپ و گفت ها و خندیدن ها باشه. و طبیعتاً در این فضا صحبت ها و گپ و گفت ها وقتی مطرح میشه ممکن است که گاهی فرزند ما در جمع جمله‌ای بگویه که ممکن است که ما انتظارش نداشته باشیم، پدر و مادر انتظارش نداشته باشن، و به خصوص اگه فرزند خردسال باشه و یگان گپی را ممکن است که از یک جایی یاد گرفته باشه و ندانه که این کلمه ممکن است که کلمه نامناسبی باشه، و او هم به خصوص در یک جمع ممکن است که پدر و مادر را شگفت زده بکنه. اما پدر و مادری که خویشتندار است و پدر و مادری که میفهمند که چطور با یک داستان، با یک قصه در موقعیت مناسب فرزندشان را متوجه اون کلمه نامناسب بکنن و ناشایستگی او کلمه و عبارت را برش بگوین، در جمع دیگه فرزند خود را سرزنش نمیکنن، نکوهش نمیکنن و قسمی باش برخورد نمیکنن که خدای نکرده فرزند در جمع نکوهش شوه و با او سرزنشی که در جمع صورت میگیره عزت نفس و اعتماد به نفسش خراب شوه. همیشه انتخاب های پدرها و مادرها و گپ و گفت هایی که میگن میتونه بهترین و مهمترین الگوی تربیتی باشه.
از سخنهای بیجا بود که شرایط کنونی افغانستان به زیالت رسیده. اگر سخن باشه که دروغ باشه و یا غیر قابل دید جامعه باشه، به نظر من اگه سکوت مراعات کنه بهتره.
خب دوستای عزیز، مادرای نازنین، عزیزایی که در داخل خانه و خانواده قرار است که برای امروز زور چیزی پخته کنن، چی سرشته دیدین؟ چی قرار است که درست بکنین با انگشتان هنرمندتان؟ موسیقی
ولی غذای کابلی زیادتر غذای مثلا قابلیست، بولانی، آشک، مندو دیگه، همین چیزایه. ولی غذای کابلی،
غذای افغانی خوش دارم، عنوان مثلا قابلی کابلی یا ازبکی و کچیری هراتی بسیار خوشمزه است از غذای افغانی خود ما.
برنج و مرغ و افرقم سالان و امینار درست میکنه. ما هم کچیر غروت داریم و عاشقانداری داریم. مرغ درونپر میکنن که خیلی سالانشان زیاد بشه، عروس دعوت کنه اینا، مرغ درونپر میکنه، افرقم سالان میکنه.
عزیز سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که سالم و سلامت باشین و قلم کاغذایتان در دستتان باشه و یک کلچه خوشمزه که کلچه کشمشی است امروز براتون آموزش بدم. خب شما مواد لازم لطفا یادداشت بکنین: آرد 4.5 گیلاس، تخم مرغ 1 عدد، البته تخم مرغ باید بعد از مای خانه باشه، 1 عددم سفیدی تخم مرغ لازم داریم، زردیش هم میمانیم کنار برای کار بعدی که براتون میگم. نمک 1/4 قاشق چایخوری، بیکینگ پودر 1 پاکت یا 2 قاشق غذاخوری، هل آسیاب شده 0.5 قاشق غذاخوری، شکر 3 قاشق غذاخوری، روغن 3 قاشق غذاخوری و 1 گلاس شیرم لازم داریم که بعد از مای خانه باشه بهتر است، یا ای که کم شیر گرم تر باشه بهتر است، اما از شیر داغ استفاده نکنید. و مقدار کشمش لازم داریم، از کشمش زرد میتونین استفاده بکنید یا کشمش سرخ میتونین استفاده کنید، فقط سعی کنید که ترشمزه نباشه. خب حالا میریم کلچه خوشمزه رو با هم درست میکنیم. خمیر مایه داریم ما به اندازه 1 قاشق غذاخوری، داخل یک مقدار بسیار کم 1/4 گلاس آب نیم گرم مخلوط میکنیم و 5 دقیقه میمانیم کنار که خمیر مایه ما نسبتاً برسه. تا اون زمان مواد لازم خود آماده میکنیم و نزدیک خود میمانیم. ظرف مناسب را در نظر میگیریم. شکر و تخم مرغ و روغن هم اندازیم و با همزن دستی، میتونین با همزن برقی یا دستی، فرق نمیکنه، حتی با پنجه میتونین اینا رو با هم مخلوط بکنین. بعد از او شیر داریم اضافه میکنین، خمیر مایه بعد از 5 دقیقه که دم کشید خمیر مایه رو اضافه میکنین، آل بیکینگ پودر و هیله امرای نمک مندازین و خوب با مواد مخلوط میکنین و آرده که اضافه کردین کم کم اضافه میکنین، سعی کنین حتما یکی دوبار الکش بکنین، آرده اضافه بکنین و خمیر نرم و لطیف و خوبی به دست میایه. خمیر که آماده شد میتونین به مدت 1 ساعت تا 1.5 ساعت حتی 2 ساعت میتونین در جای گرم بانین که کاملا برسه. خمیر که رسید سر یک تخته یا سطح انبار قرار بتین و بانین که کم خودش بگیره. وقتی گرفت میتونین به 6-3 مساوی یا 7-3 یا 6-3 تقسیم بکنین و روی همون سطح هموار زیر شکم آرد بندازین. خمیر کاملا با آش گاز و مقدار آرد حتما گاز بزنین، خوب نازکش بکنین، اما سعی کنین که سوراخ نشه، به اندازه خمیر بولانی نازک شوه. بعد از او یک مقدار بسیار کم مسکه، اگر آب کده باشه بهتر، اگر نبود به دمای خانه باشه، روی خمیری که هموار کردین مسکه رو چرب بکنین و بعد از او کشمش در روش قرار بتین. مقدار کشمش به دست خودتان است، یکی 2 قاشق غذاخوری رو حتما هر ورقه ازی میبره اضافه بکنین، پخشش بکنین و خمیره کاملا رول کنین. از رول نازک شروع بکنین و به قطر 3 سانتی میرسه. بعد از او از وسط نصفش کنین. از وسط که نصف کردین به حالت بافت چوتی بپیچانین و دوباره گردش بکنین مثل کلچه. داشت از قبل برای پخت هر نوع شیرنی و کیک 10 دقیقه تا 15 دقیقه زودتر باید روشن کنین که گرم شود. داشت گرم شما زیرش کاغذ روغنی قرار بتین و یا مقدار روغن پتنوسش چرب بکنین. کلچه‌های تنه که آماده کردین یکی یکی داخلش بیچینین، درجهش 180 بانین و به مدت 30 تا 35 دقیقه، نهایتاً 40 دقیقه حتما کلچه‌های خوشمزه‌تان درست میشن. قابل یادآوری است که شما عزیزان میتونین که مقدار بسیار کم زعفران یا 1 عدد زردی تخم مرغ با مقدار بسیار کم شیر مخلوط بکنین و روی کلچه‌هایتان بزنین که براق و خوش‌طعم و خوش رنگ و روی شود. ایم از آموزش امروز ما، امیدوارستیم که خوشتان بیایه. در کانون خانواده نوش جان کنین. تا هفته آینده و آموزش دیگر، شما عزیزان به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم.
سختی و آسانی دارد.
اشک و لبخند
بیشک.
همه میگن عشق تو.
دلتنگی و انتظار حتما.
چه کار میکنی؟
با زندگی جنگ نکن.
زندگی هنر توست. زنده باد زندگی.
خب تشکر میکنیم از خانم فرشته خالقی. انشالله که سفریتان پر از خیر و برکت باشد دوستای عزیز. و وقتی که دور یک سفره هم جمع میشیم، معمولا صحبت ها گل میندازه. خود سفره یک همایش خانوادگی است و انشالله کوشش میکنیم که گپ هایی که تلخ باشه یا ناراحت کننده باشه را سر سفره نیاریم. و بخصوص وقتی که ما گپ میزنیم، ممکن است که جاری کردن کلمات روی زبان آسان باشه، اما این که کدامش حق است و کدامش ناحق، واقعا یک چهارچوب بخصوص باید بر ما داشته باشه که خدای نکرده گپ ناحق به زبان ما جاری نشه.
سخن حق و ناحق یعنی کسی که همو کاری که انجام نداده به سر از او تنبیه کنن یا بگن تو همی کار کردی، این سخن ناحقه.
دروغ مز نباشه.
خب با پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. گپ و گفت ما ادامه داره. انشالله صبح روز دیگری است و فرصت دیگری که عمری باشه و توفیقی خدمت برسیم و باز هم با شما هم کلام باشیم و گپ و گفت داشته باشیم، بخصوص اصطلاحات زیبا و جالبی که در فرهنگ مردم ما هست و معمولا در گپ و گفت های ما استفاده میشه. در آخرین لحظات پیامکی بخونیم از دوست ما که خودشان را علی معرفی کردن. نوشتن خواندن کتاب راهی است برای کشف کردن، برای خیال کردن، آفریدن و خواندن راهی است برای زنده ماندن در دنیایی که ما با کلمات نیاز داریم. خواندن با ما کمک میکنه که تجربه های بهتری داشته باشیم و گپ های بهتری را هم به هم دیگه بگوییم و رد و بدل کنیم. سپاس از علی جان با یه حسن ختام خوبی که در دقایق پایانی برنامه داشتن و با آرزوی بهترین اوقات و لحظات شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین می سپاریم. خدا یارتان باد.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. جانجوری و عزتمندی شما عزیزان آرزوی ماست. لطفاً با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خیلی دمیزه سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش آتی.
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. مشهد اردهال یکی از زیباترین و کهن‌ترین روستاهای استان اصفهان در ایران است که در همسایگی دامنه شرقی قله اردهال واقع شده است. این روستا با مناظر کوهستانی متعدد، دشت‌های وسیع، اماکن مذهبی و چشم‌اندازهای طبیعی که داره فروتنانه در میان کوه‌های سر با فلک کشیده اردهال جا خوش کرده است. به همین دلیل روستای مشهد اردهال همواره مورد توجه گردشگران است. مسافران بسیاری برای گشت و گذار در این روستا تماشای مراسمات محلی، زیارت امامزاده و بازدید از مقبره شاعر نامدار ایران سهراب سپهری راهی مشهد اردهال می شوند. اگر قصد سفر دارید و می خواهید بدانید که مشهد اردهال کجاست و چه گنجینه هایی را در دل خود جای داده، با ما تا آخر برنامه امروز همراه باشید. مشهد اردهال روستای زیبا از توابع شهرستان کاشان است که در 42 کیلومتری غرب کاشان و در مسیر کاشان دلیجان قرار گرفته است. مساحت روستا به 104 هکتار می رسد و جمعیت آن نیز طبق آخرین سرشماری در سال 1396 برابر 2000 نفر تخمین زده شده است. مشهد اردهال که با نام مشهد فرش نیز شناخته می شود، قدمت دور و درازی دارد و در تاریخ آن وقایع مهمی رخ داده است. در قرن 113 هجری قمری، مردم کاشان فرستاده ای را جهت درخواست یک پیشوای دینی به مدینه نزد امام محمد باقر فرستاده بودند. امام نیز برادر امام جعفر صادق سلطان علی را رهسپار کاشان کرده بود. امامزاده سلطان علی پس از عزیمت به ایران در محل فین کاشان ساکن شده بود و در تابستانها به علت آب و هوای خنک مشهد اردهال با آنجا می رفت. امامزاده سلطان علی در بین مردم اردهال بسیار نفوذ پیدا کرده بود. به همین خاطر حاکم اردهال با فرستادن لشکر و با براهندازی جنگی نابرابر امامزاده را به شهادت رسانده بود. مردم اردهال هم پس از مطلع شدن از این قضیه پیکر امامزاده را در داخل قالی گذاشتند و پس از شستشو در رودخانه به خاک سپردند. اردهال از آن زمان به بعد با نام مشهد اردهال شناخته شد، به این دلیل که مشهد در زبان عربی به معنی محل شهادت است.
دوستان عزیز، سنت و رسوم ایرانی با توجه به ملیت‌ها و اقوام مختلفی که در هر گوشه و کنار ایران زندگی می‌کنند بسیار متنوع است. برخی از این سنت‌ها به صورت یک پارچه در همه جای ایران دیده می‌شوند و از فرهنگ هزار ساله ایران به جای ماندند. اما برخی دیگر هم مخصوص هر منطقه هستند. مشهد اردهان نیز به واسطه تاریخ دور و درازی که دارد، سنت‌ها و مراسماتش ریشه فرهنگی عمیقی دارند و هر کدام به یک روایت تاریخی باز می‌گردند. یکی از مراسم معروف مشهد اردهان مراسم قالی شویان است که هر سال در دومین جمعه پاییز مصادف با شهادت امامزاده سلطان علی برگزار می‌شود. در این مراسم سنتی و مذهبی، افراد محلی در یک مراسم نمادین قالی‌های حرم امامزاده را در رودخانه شستشو می‌دهند و پس از آن با برداشتن چوب دستی به سوگواری می‌پردازند. مراسم قالی شویان مشهور به مراسم جمعه قالی یکی از مراسمات معروف و شناخته شده در ایران است و همه ساله افراد بسیاری بر تماشای این مراسم راهی مشهد اردهان می‌شوند.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به مشهد اردهان در استان اصفهان آمدیم و آشنا میشیم با این روستای زیبا و جاذبه‌های گردشگری آن. همچنان با ما همراه باشید. همراهان عزیز، پایه اصلی اقتصاد روستای مشهد اردهان بر دامداری، کشاورزی و باغداری استوار است. این دهستان به دلیل برخورداری از زمین‌های حاصلخیز، دما و رطوبت هوا و مواردی از این قبیل، شرایط بسیار مطلوبی برای کشاورزی و دامداری دارد و سالانه مقدار قابل توجهی از تولیدات دامی و محصولات کشاورزی از جمله گندم، جو، تربوز، خیار، سیفیجات، میوه‌های سردسیری مثل زردالو، قیسی، بادام، گردو و مانند اینها از این روستا روانه بازارهای شهرها و روستاهای اطراف میشن. علاوه بر این موارد، بافت، فرش و گلم که از جمله مشهورترین صنایع دستی این روستا هستند، از دیگر فعالیت‌های اقتصادی مشهد اردهال محسوب میشن و نقش ارزنده‌ای در توسعه اقتصادی ایدهستان دارند. مشهد اردهال در دره و دشتی به طول 16 کیلومتر قرار دارد که از شمال غربی به جنوب شرقی گسترده شده و در هر چهار طرف این دشت کوه‌ها و تپه‌های سربافلک کشیده قرار دارند. ایدهستان به سبب همین موقعیت جغرافیایی و کوهستانی خود دارای آب و هوای سرد و کوهستانی در زمستان‌ها و هوای مطبوع و خنک در تابستان‌هاست. دوستان عزیز، روستای مشهد اردهال جاذبه های گردشگری و دیدنی فراوانی را به گردشگران و مسافران عرضه می کند و به علت برخورداری از آب و هوای خنک در فصل تابستان ییلاق مردم فین کاشان به شمار می رود. اگر می خواهید در هوای خنک و عالی به دیدن جاذبه های گردشگری مشهد اردهال بروید، فصل بهار و تابستان بهترین زمان سفر به این منطقه است. البته بهترین زمان سفر به مشهد اردهال فقط بستگی به شرایط آب و هوایی ندارد، چرا که در فصل پاییز هم به علت برگزاری مراسم قالی شویان این دهستان میزبان مسافران و گردشگران بسیاری است. کسانی که به تماشای این مراسم مذهبی و سنتی علاقه دارند، ماه میزان هم بهترین زمان سفر به این شهر است. با توجه به کوهستانی بودن مشهد اردهال، آب و هوای ایدهستان در زمستان بسیار سرد است. بنابراین فصل زمستان برای سفر به این منطقه زمان مناسبی نیست. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همین جا به پایان رسید. اما صحبت درباره مشهد اردهال همچنان ادامه داره و ما می‌خوایم در برنامه آینده شما را با جاهای دیدنی مشهد اردهال آشنا بکنیم. پس در برنامه آینده با ما همراه باشید. تا آن زمان خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران.
هفت
کفتری آزادگی ام آسمانم پارس.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
برخورد سیاسی با رهیافت‌های زبانی در افغانستان. سلام بر دوستان عزیز، شنوندگان برنامه زبان نیاکان. در این چند برنامه اخیر ما با شما از رهیافت‌های زبانی فارسی زبانان برای همدیگر گفته ایم و پس از این که از رهیافت‌های فارسی افغانستان برای ایران گفتیم، به این رسیدیم که از آن طرف هم خیلی از واژگانی که در یک قرن اخیر در ایران رایج شده است، در افغانستان هم قابل استفاده است. ولی مسئله مهم این است که در افغانستان بنابر مقتضیات سیاسی و تبعیض‌های قومی و زبانی، حکومت‌ها معمولاً نسبت به این استفاده کردن واکنش نشان دادند. به خصوص در مورد کلمه دانشگاه، این قضیه گاهی به جنجال‌های رسانه‌ای و بگیر و به بندها هم رسیده است. چند سال پیش یک خبرنگار در ولایت بلخ از سوی مقامات دولتی توبیخ شد، چون کلمه دانشگاه را به کار برده بود و قسمت تأثرانگیز ماجرا این است که تا حالا دیده نشده است که کسی به خاطر به کارگیری کلمات عربی و انگلیسی مؤاخذه شود، ولی برای کلمه فارسی شده است. اما این مقاومت‌های دولتی در برابر کلمات کاملاً فارسی از کجا ریشه می‌گیرد؟ از اینجا که در افغانستان در طول یک قرن گذشته یک تلاش سازمانیافته از سوی دولت‌ها برای فارسی زدایی و بخصوص کاربرد کلمات پشتو در نظام اداری کشور وجود داشته است. جالب این است که در این مسیر حتی گاهی شده است که حاضر بودند کلمه انگلیسی را به کار ببرند ولی کلمه فارسی به کار نرود، چنان که کلمه نگارستان را از روی تابلوی نگارستان ملی حذف کردند و به جای آن گالوری ملی نوشتند، در حالی که گالوری یک کلمه انگلیسی است ولی نگارستان کاملا فارسی است. و باز جالب است که کلمه نگارستان قبل از این در شعر سنایی غزنوی آمده است، شاعری که در غزنی افغانستان متولد شده و در همان جا درگذشته است. سنایی میگوید از نگارستان نقاش طبیعی برتر آی، تا رهی از ننگ جبر و تمطراق اختیار. بله دوستان گرامی، این هم نکته بسیار جالب است که خیلی از کلماتی که در افغانستان بیگانه تلقی می شود و چنین وانمود می شود که فقط در ایران می تواند رایج باشد، در متون ادبی فارسی افغانستان آمده است. در برنامه های بعد بیشتر به این می پردازیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسنگ احساب مرحمت کن یا احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی به نام خدای رحمتگر مهربان. دوستان مخلص ما سلام، در استقبال از لحظه های نورانی راز و نیاز، شما شنونده برنامه قرار بندگی هستید از رادیو دری.
تو رو از خاطرم برده تب تلخ فراموشی دارم، خمی کنم با این فراموشی و خاموشی. چرا چشم دلم کوره، عصای رفتنم سسته، کدوم موج پریشونی تو رو از ذهن من شسته؟ خدایا فاصله تو من، خودت گفتی که کوتاهه، از اینجا که من ایستادم چقدر تا آسمون راهه. من از تکرار بیزارم، از این لبخند پژمرده، از این احساس یأسی که تو رو از خاطرم برده. به تاریکی گرفتارم شبم، گم کرده مهتابم، بگیر از چشمای کورم عذاب کهنه خوابو. چرا گریم نمیگیره، مگه قلب من از سنگه؟ خدایا من کجا میرم، کجای جاده دلتنگه؟ میخوام عاشق بشم اما تب دنیا نمیذاره، سر راه بهشت من درخت سیب.
شماره های پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44 هست و در ایران هم 3800-226. پیج رادیو دری در پلتفرم های اینستاگرام و فیسبوک @ رادیو دری مشهد هست که شما عزیزان می توانید از طریق فضای مجازی هم با رادیو دری همراهی بفرمایید. از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
تا وقت پروانه شدن میرسن از قفس تن رها شدن
به سوی تن به سوی تن فنم هم مرده من کتابی
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته اید روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد
الهی ای رفیق بی نوایان الهی ای طبیب درد من دار الهی ای طبیب درد من دان درد من دان
اینجا از آیین بندگی میگوییم از رسم مسلمانی از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن
من پای تو میافتم با این گاه اینجا نماز دنیای من میشه عمر دتا آرامشی میده وقتی که قلبم پر آتیشه
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد
آغوش تو سمت دلم وا کن اینجا همه درد و بی‌درمونه من مطمئنم رو به سوی تو دستای من خالی نمیمونه آغوش تو سمت دلم
عمرم همه را تباه کردم چه کنم پرونده خود سیاه کردم چه کنم تو عفو کنی از کرمت اما من از این که تو را گناه کردم چه کنم با من همه جا رفیق راهی یارب از درد نگفتم گواهی یارب من عبد ذلیل و تو خداوند جلیل از من آهی ز تو نگاهی یارب بگذشت گناهم از شماره یارب جز عفو تو نیست راه چاره یارب من عبد فراری تو ام یا الله در باز کن آمدم دوباره یارب در کوی تو رنج ره نیاید به حساب جرم من روسیه نیاید به حساب سوگند به عفوت که گناه ثقلین پیش کرمت گناه نیاید به حساب عمری به گناه پا فشردم یارب بار دل خود به دوش بردم یارب تو ناز مرا کشیدی و من غافل سیلی ز هوای نفس خوردم یارب به اطلاع شما میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:52:19 خواهد بود عارف الهی ملکی تبریزی رحمت الله علیه می نویسد هرگاه ندای مؤذن را شنیدی، ندای قیامت را به یاد آور و خود را برای اجابت دعای مؤذن و نماز اول وقت مهیا کن، زیرا آنان که با سرعت این ندا را پاسخ می دهند در قیامت با لطف و عنایت با آنها ندا خواهد شد. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که نمازهای واجب را در اول وقت ادا کند و حدود آنها را حفظ نماید، فرشته‌ای آن را سپید و پاکیزه به آسمان می برد. آن وقت نماز به نمازگزار می گوید خدا تو را نگاه دارد، همان گونه که مرا نگاه داشتی و به ملکی بزرگوار سپردی. ارجمندان، در لحظات متبرک و نورانی اذان ظهر با افق کابل گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات یکم تا چهاردهم سوره مبارکه علق با نوای مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق